گوشی او زنگ می‌خورد و راننده آمبولانس جواب می‌دهد.
الو.
مدتی بعد نوید در بیمارستان تلفنی با مسعود صحبت می‌کند.
الو.
حالش چطوره؟
مگه برات فرقی هم می‌کنه حالش چطوره؟
خودتو دخترتو به هنوز انداختی، بعد حالش از من میپرسی؟
چی داری میگی؟ میگم حالش چطوره؟
اترس زنده است، میتونه برات هنوز مواد درست کنه.
وای مراقب هم زدنت باش، وگرنه خودت میدونی؟
آره میدونم. کسی که به دختر خودشم رحم نکنه هر کاری ازش برمیاد.
یه طوری حرف میزنی کسی ندونه فکر میکنه شما تو نوبایی نون پخ میکردی، بنده تو آزمایشگاه شیشه.
اگه تو از خونه و کارخونه ننداخته بودیش بیرون نمیرفت سراغ مواد.
مگه من ازش خواسته بودم بره؟
کری برای چی اووردوز کرده الهه؟
چه ربطی داره نوید؟
ربطش اینه که اون خانم رفته همه چیز گذاشتی کف دستش. تو حتی به زن خودت هم رحم نکردی، رفتی سرش هوا آوردی. الو.
نوید نمیداند که مسعود چند متر بیشتر با او فاصله ندارد. مسعود از ترس پلیس خودش را فعلا نشان نداده. نوید مستعصل و ناامید شروع به قدم زدن در سالن انتظار می کند. مسعود پشت او ظاهر می شود و روی شانه اش دست می گذارد. نوید از دیدن او کمی جا می خورد اما خودش را کنترل می کند.
فکر نکن می تونی از این وضعیت سوء استفاده کنی. زندگی خصوصی من ربطی به تو نداره.
زندگی خانوادگی تو اونجایش به راحت پیدا می کنه، به منم مربوطه.
مسعود جلو می آید، چشم در چشم نوید می دوزد و می گوید
یه فرصت بگویدم دومتو بزنی رو کولت بری پشت سرت هم نگاه نکنی. من که روش کسی؟
نوید که از تهدید او ترسیده اما همچنان خشمگین است قدمی عقب می رود، بر می گردد و به سمت دستشویی می رود. مدتی بعد خانه مسعود. لیلا تلفنش را از روی مبل بر می دارد و جواب می دهد.
الو.
الو. سلام خانم صبری، نوید هستم.
سلام آقا نوید.
ببخشید مزاحم شدم، مسعود خان خونن؟
نه خونه نیست.
آخه چون موبایلشون هم هرچی می گیرم جواب نمی دن.
خیر ایشالله.
راستش در مورد الهه خانومه.
الهه؟
بله، فقط خواهش میکنم خودتون رو کنترل.
چی شده الان؟
الهه خانوم یه مقدار حالشون بد شده، آوردنشون بیمارستان.
یا خدا، کدوم بیمارستانه؟
بیمارستان لقمان.
خیلی خوب باشه. حمید.
لیلا با مسعود تماس میگیرد اما مسعود جواب نمیدهد. از حیات بیمارستان به داخل میرود. کمی بعد راهروی بیمارستان، الهه به بخش مراقبت‌های ویژه منتقل شده. مسعود نگران مقابل در شیشه‌ای بزرگی می‌ایستد و دخترش را روی تخت بیمارستان تماشا می‌کند. بغض می‌کند و در راهرو شروع به قدم زدن می‌کند. خاکستری رنگ در حیات بیمارستان پارک است. ماموری از داخل آن با مرتضی در مقر شهید کمال صحبت میکند.
همه حرفاشونو شنیدیم.
شنیدم. شما الان دقیقا کجا هستیم؟
ما جلوی بیمارستان تو ماشینیم.
حسینم رفته توی بیمارستان پشت سر سوژه. چی دستور بدید؟
بازاری خبه هم ما تو روند زندگیشون دخالت نمی کنم، اما همه چیز باید زیر نظر باشه.
مفهومه.
اگر نیاز به تصمیم جدید داشتیم باهاتون تماس میگیریم.
حمید و لیلا در راهروی بیمارستان هستند و مسعود در حیات بیمارستان.
سلام رضا جان.
الو مسعود کجایی تو؟ چرا جواب نمیدی تلفن تو؟
برای یک کارگرا مشکلی پیش اومده بود، درگیر اون بودم.
چیزی شده؟
اینه حالش من پردو بردنش بیمارستان.
بیمارستان؟
بیمارستان برای چی؟
نمیدونم، ما تازه رسیدیم. نوید زنگ زد گفت.
نوید چیز دیگه ای هم گفت؟ یعنی منظورم اینه که نوید از کجا با خبر شده؟
نمیدونم از اونجا، نمیدونم.
خودتو برس، آدرس بیمارستان برات میفرستم. خب؟
باشه باشه باشه.
خدا
بابا. کمی بعد اتاق الهه در بیمارستان. حمید، لیلا و دکتر بالای سر اون.
دخترتون به مواد مخدر اعتیاد داره، اونم از یه نوع ماده خاص و خطرناک. بیش از حد مصرف کرده. انشالله که خطر رفع میشه.
لیلا سرش گیج میرود و مینشیند. حمید به سرعت به سمت او میشتابد.
تو تمام سهمم از دنیایی، خاک تو خونه اجدادیم. سند
شنوندگان عزیز، از شما سپاسگزارم که تا این لحظه با من بهادر ابراهیمی همراه بودید. خداوند یار و نگهدارتون.
آزادی به پر زخمه، ترکش و خمپار است، هر وجب از خاک خوزستانه. توی ذهنه جنگل و سبز، هنوز خاطرات میرزا کوچک خانه. ستون توه باعث میشه که نریزه سقف دنیا پایین، واسه تو جونمونم میدیم. ما عشق واقعی که میگن یعنی این، هر کسی میخواد بفهمه عشق و کافیه که مرد این میدون شه. وقتی صحبت هست تو باشه، حتی یه جزیره میتونه مجنون شه. صحبت از یه ملت یه قومه که میگه که من و تو کم هستیم، میتونیم بگذاریم از این خانم، هر کدوممون یه رستم هستیم. اونی که رو پرچمت اسمش هست، همیشه هوا تو داشت و داره، حس خوبی داره آدم وقتی که روی خاک تو قدم میذاره. دل آدمای این آبادی پر از عشق و غیرت و احساسه، هر کسی تاریخ و خونده باشه سر به داران تو خوب میشناسه. کسی تاریخ و خونده باشه قصه گذشته تو میدونه، تو خلیج فارسی داری که فارس هست و فارس میمونه. خاک تو خونه اجدادیمه، سندت خورده به نامم دیگه، این همون جوازه آزادیمه.
زندگی مثل یه رویاست، مثل یه قصه ناخونده، حتی مثل یه کتاب نانوشته. زندگی مثل یه نمایش به وسعت صحنه‌ای به ابعاد زمین. توی این زندگی لحظات تلخ و شیرین زیاد داره. در رادیو نمایش با ما همدل و همراه این لحظات باشید. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
چهره های بدون نقاب، این قسمت اشرف پهلوی.
اشرف پهلوی فرزند رضاخان به سال 1298 خورشیدی در تهران به دنیا آمد. اشرف تحصیل را در مدرسه زرتشتی ها آغاز کرد. معلمی خصوصی به نام مادام هم داشت که به او زبان فرانسه درس می داد. معلم او اشرف را با غرب آشنا کرد. او 16 ساله بود که به دستور پدرش حجاب را از سر برگرفت و با لباس غربی در جامعه ظاهر شد. در 17 سالگی به اجبار با علی قوام ازدواج کرد، اما به محض اینکه پدرش فوت کرد از او طلاق گرفت و 2 سال بعد با احمد شفیق در مصر آشنا شد و با او ازدواج کرد. اما این ازدواج 7 سال بیشتر دوام نیاورد. اشرف بعد از طلاق از شفیق برای بار سوم با جوانی به نام مهدی بوشهری در پاریس ازدواج کرد. اشرف پهلوی یکی از زنانی بود که در دربار پهلوی از قدرت و نفوذ زیادی برخوردار بود. در سیاست دخالت می کرد و در تمام دوران 37 ساله به برادرش محمد رضا امر و نهی می کرد. او حتی در تعیین نخست وزیر و وزرا نقش داشت. در کودتای 28 مرداد سال 1332 نقش فعالی بازی کرد. در تجارت و قاچاق مواد مخدر سر رشته داشت و هرچند فساد و معاملات خلاف او به شاه گزارش می دادند اعتنایی نمی شد. اشرف در دوران حضورش در دربار نزد اطرافیانش به فردی فاسد و فسادانگیز مشهور بود، اما به دلیل قدرتی که داشت همه به او نزدیک می شدند. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی او با ثروت زیادی به آمریکا رفت و در یک خانه بسیار گران قیمت زندگی می کرد. اشرف پهلوی در دورانی که در دربار بود مسئولیت‌های اجتماعی مهمی داشت و در سازمان ملل متحد هم مدتی رئیس کمیسیون ایرانی حقوق بشر بود. او در حالی که چهره نامناسبی نزد ایرانیان داشت در سن 96 سالگی در شهر موناکو درگذشت و در قبرستان همان شهر دفن شد. بررسی شخصیت اشرف از این نظر واجد اهمیت است که او در دوران سلطنت محمد رضا چه در سیاست داخلی و چه در سیاست خارجی نقش بسیار مهم و اساسی داشت. قدرت اشرف در حدی بود که محمد رضا در مقابلش نمیتوانست عرض اندام کند. محمد رضا شخصیت این خواهر را مکمل شخصیت خود احساس میکرد و در مقابل او ضعف روحی داشت. هرگاه محمد رضا با مشکل اساسی مواجه میشد، یکی از مؤثرترین افراد در حل این مشکل اشرف بود.
عبدالحسین حجیر و حاج علی رزمارا به واسطه نزدیکی با او به نخست وزیری رسیدند. آنها در حالی که 20 سالی از اشرف بزرگتر بودند، نخست وزیر شدند. از قضا هر دوی آنها را هم فدایان اسلام ترور کردند. نامه هایی که رزمارا به اشرف می نوشت با عبارت عزیز مهربانم همراه می شد و مملو از عبارات عاشقانه بود که فراتر از رابطه سیاسی می نمود.
مدتی با آقای رزمارا کنار اومد.
بعد از سفر اشرف به شوروی و حمایت علنی او از رزمارا و حجیر، همه دستشان آمده بود که راه سیاست از اشرف می‌گذرد. با تجربه‌ای که در دهه اول سلطنت برادر به دست آورده بود، قید دخالت مستقیم سیاسی در امور داخلی را زد. او که روزهای سختی را بدون پول در پاریس گذرانده بود، فهمید که برای موفقیت باید جیبی پر از پول داشت. اشرف در کنار مسائل اقتصادی نیم نگاهی هم به مسائل سیاسی داشت. او کم کم حلقش را با افرادی چید که شاه آنها را از خود میراند. اشرف نگران سلطنت برادرش بود. میترسید همان افراد بعد از فاصله گرفتن از دربار تیشه به ریشهشان بزنند. همان زمان مطبوعات علیه ایران مطالب تندی نوشتند و اشرف مجبور شد با خارجی ها ارتباط بیشتری برقرار کند. پرویز راجی سفیر ایران در انگلیس و ایرج امینی رئیس دفتر او از افراد مهم این حلقه بودند.
مأمورم روز چهارشنبه آقای خطیبی بود، آقای دکتر اقبال بود، برادران رشیدیان بود، سیف الله بود، اسدالله بود.
ارتشبد حسین فردوس چنین میگوید:
یه شب من و اشرف و عبدالرضا تو کاخ سفید سعدآباد نزد محمد رضا بودیم. سر میز شام محمد رضا صحبت رو شروع کرد که این وضعیت دیگه فایده ای نداره. این چه سلطنتیه؟ و من تصمیم به استعفا گرفتم. اشرف از حرف محمد رضا عصبانی شد و با تندی گفت: این حرفا چیه که میزنین؟ این طور صحبت کردن برای شما صحیح نیست. عبدالرضا هم صحبت کرد و البته متواضعانه محمد رضا رو دلداری داد که انشالله همیشه باشین و سایتون از سر ما کم نشه و دیگه از این صحبت ها نفرمایید. ولی محمد رضا پاسخ داد که خیر، من تصمیم گرفتم که استعفا بدم و با حالتی افسرده بلند شد و برای استراحت به اتاق خوابش رفت. ما هم از کاخ اومدیم بیرون و سه نفری به بیرون کاخ رسیدیم. از پله ها پایین می اومدیم که در مقابل استخری که در محبت قرار داشت، اشرف گفت: وایسید با شما کار دارم. من و عبدالرضا وایسادیم. اشرف با عصبانیت گفت: این که نمیشه، پدرم زحمت کشیده و این سلطنت رو به دست آورده و حالا ایشون میخواد به خاطر هیچ و پوچ اون از دست بده. من دیگه حاضر به تحمل این وضع نیستم. بعد با گستاخی رو به عبدالرضا کرد و گفت: تو سلطنت رو قبول کن. عبدالرضا از شنیدن این حرف به خودش لرزید که این چه گرفتاری عجیبیه که اشرف میخواد براش درست کنه. این حرف ممکنه درس کنه و به گوش شاه برسه. بنابراین عبدالرضا رو به اشرف کرد و گفت: این صحبت ها چیه میکنی؟ شما بهتره به جای این حرفا به اتاق شاه برین و قبل از اینکه بخوابه اونو نصیحت کنین و از این تصمیم منصرفش کنین. اشرف جواب داد: خیر، این صحبت ها رو بارهاست که مطرح کردم. اون شدیداً به فکر استعفاست. در تنهایی هم نصیحتش کردم و فایده ای نداشته. لذا چون به نظر من در بین بچه های پدرم تو از همه باهوش‌تر هستی، تو رو برای سلطنت انتخاب میکنم و اگر تو انتخاب نکنی با غلام رضا صحبت میکنم.
آنچه شنیدید بخشی از زندگی نامه اشرف پهلوی و یکی از خاطرات ارتش بود حسین فردوس درباره او. زندگی مثل یه رویاست، مثل یه قصه ناخونده، حتی مثل یه کتاب نانوشته. زندگی مثل یه نمایش به وسعت صحنه‌ای به ابعاد زمین. توی این زندگی لحظات تلخ و شیرین زیاد داره. در رادیو نمایش با ما همدل و همراه این لحظات باشید. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
نویسنده داوود نقلانی، بازیگران به ترتیب اجرای نقش: مهرداد مهماندوست، محمد رضا علی، فریبا متخصص، رامین پوریمان. کارگردان: جواد پیشگر. افکتور: نرگس موسافور. صدا بردار: رضا طاهری. تهیه کننده: عذرا وکیلی. قسمت اول.
با نام و یاد خدا و با سلام به شما شنوندگان عزیز و گرامی، از امروز با نمایش رادیویی کیش مهر که بر اساس زندگی نامه علامه عارف و فقیه روشن ضمیر سید محمد حسین طباطبایی تهیه شده در خدمت شما خواهیم بود. گرچه آن بزرگوار در خاطره عامه مردم به واسطه تفسیر کبیر المیزان به عنوان یک مفسر قرآن شناخته شده است، اما بیشک دریای علم و معرفت ایشان را تصور کرانه میسر نیست. از میان آثار متعدد و ماندگار علامه فقید همین بس که علاوه بر تفسیر المیزان به بدایت الحکمه و نهایت الحکمه از متون بسیار مهم فلسفی و درسی حوزه های علمیه و نیز اصول فلسفه و روش رئالیسم اشاره کنیم. به اتفاق بخش نخست این نمایش را می شنویم.
محمد حسین، برادر. شما اینجایی؟
چه خبر شده محمد حسن؟
هیچ، رفتم منزل شما، زنداداش گفت اینجایی. بیرو بده به من بقیه کرتا رو منو بندزم.
تو دست و بالتو خاکی نکن.
من بزرگ شده همین خاکم برادر.
اما دلم میخواد امروز این باغ و خودم تنهایی آبیاری کنم. شاید تا مدتها دیگه چشمم به این دار و درخت ها نیفته.
اتفاقا منم اومدم ببینم قضیه چیه، چون زنداداش گفت یه حرفایی زدین از رفتن به نجف اشرف و مجاورت ارتباط.
اگه خدا توفیقمون بده.
بله. پس تصمیم خودتی گرفتی؟
بله، دیگه وقتشه.
وقت چی؟
ببین محمد حسن، من و تو تو مدرسه طالبیه هر چیزی که میشد از ادبیات عرب و علوم نقلی و فقه و اصول به قدر بضاعتمون البته یاد بگیریم گرفتیم. نشستم و کلامو قاضی کردم و از خودم پرسیدم بالاخره میخوای چیکار کنی؟ همش همه. دیدم اینایی که تا به حال یاد گرفتم راضیم نمیکنه. به همین خاطر تصمیم گرفتم البته اگه خداوندم تفضلی کنه برم نجف و اونجا تحصیلاتمو تکمیل کنم.
اما من بدون تو اونجا چیکار کنم؟
پس چاره دیگه ای نیست.
یعنی چی که چاره دیگه ای نیست؟
خیلی ساده است برادر. چاره نیست جز این که تو هم با من و زنده‌داشت بیای نجف اشرف.
من؟
خب من دارم با تو صحبت میکنم دیگه. کس دیگه ای هم اینجا به جز من و تو مگه هست؟ آخ آخ آخ، ببین حواسم پرت شد و آب از ته کرد زد بیرون.
داداش، جدی گفتی که میخوای منم باهاتون بیام؟
آره، کاملا جدی گفتم. تو دوست نداری تحصیلات خودتو به جایی برسونی؟
خب خیلی دلم میخواد، اما
چی؟
یعنی همه چیزو اینجا رها کنیم به امان خدا و بریم؟ خونه، زندگی، باغ.
باغ رو که باید اجاره بدیم، چون در اونجا باید از محل اجاره این باغ گذران کنیم.
پس شما فکر همه جاشو کردی؟
یاره. خب حالا چی میگی؟
چی بگم والا، هرچی شما صلاح بدونی. شما برادر بزرگتر منی و بعد از پدر و مادرمون واسه من هم پدر بودی هم مادر.
و البته برادر.
باشه، توکل به خدا. اگه شما فکر میکنی که این کار به صلاحمونه، حتما هست دیگه. خوبیش اینه که منم اینجا تنها نمیمونم.
درسته.
میگم زنداداشم چی میگه؟
مگه وقتی بهت گفت نظرشو متوجه نشدی؟
چیز زیادی نگفت، فقط همین که شاید به زودی رهسپار عراق و عتبات بشی.
خب زنداداشت هر کار که من بکنم یا هر تصمیمی که بگیرم نه نمیاره. از محسنات این زن این یکی رو خیلی دوست دارم. میبینی که حسابی شانس آوردم.
حالا کی خیال داری حرکت کنی؟
اگه خدا بخواد خیلی زود.
باقا میخوای به کی بسپاری؟
حالا باید یه آدم مطمئنی باشه. منظورم اینه که اگه قرار باشه تا مدتی